الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و دوری از گناهان و عمل به وظایف و تکالیف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند راه‌های خیر و سعادت را به روی ما بگشاید و ما را از همه شرور و آفات و بدیها مصون بدارد. با توجه به اینکه در ایام فاطمیه قرار داریم، من بحث سوره ناس را، سوره فلق را نیمه تمام میگذارم و به چند نکته و توضیحاتی درباره سوره کوثر میپردازم. در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه هدا و اهل بیت عصمت و طهارت، آیات فراوانی در قرآن نازل شده و آیات زیادی هم تطبیق و تأویل شده بر ائمه. بعضی از آیات قرآن هست که اصلا نازل شده درباره امیرالمؤمنین، درباره فاطمه زهرا، درباره امام حسن و امام حسین، در خصوص اهل بیت نازل شده. بعضی آیات هم هست که کلی نازل شده، اما در روایات گفتن که این آیات تأویل برده میشه یا تطبیق داده میشه بر اهل بیت و از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها. آیات متعددی در شأن امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و اهل بیت در قرآن نازل شده و بعضی از این آیات در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها، شخصیت ممتاز و بسیار بزرگ فاطمه زهرا و مقام عصمت و طهارت و ولایتی که فاطمه زهرا از اون برخوردار بود موجب شده است که آیاتی در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل بشه. و در میان این آیاتی که مستقیم یا غیر مستقیم در شأن ائمه هدا و اهل بیت عصمت و طهارت و فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده یا تطبیق و تأویل برده شده است، سوره کوثر از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره. سوره کوثر کوچکترین سوره قرآنه که اگر بسم الله را به حساب نیاوریم 3 آیه داره و اگر بسم الله را به حساب بیاریم 4 آیه داره. کوچکترین سوره قرآنه و بنابر مشهور در مکه نازل شده. بعضی گفتن در مدینه نازل شده، بعضی هم گفتن 2 بار نازل شده، چون ما بعضی از سور داریم در قرآن که در مکه نازل شده، بعضی داریم که در مدینه نازل شده، بعضی از سور داریم که قسمتش در مکه نازل شده قسمتی از آن در مدینه نازل شده. نوع چهارم سوره هایی داریم که دوبار نازل شده، دوبار فرشته وحی بر قلب پاک پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نازل کرده است. این چهار سورته: سوره های مکی، سوره های مدنی، سوره هایی که قسمتش در مکه نازل شده و قسمتی از آن در مدینه نازل شده، و چهارم سوره هایی که دوبار نازل شده، مثل سوره حمد اینطوره دوبار نازل شده بنابر قول مشهور. سوره کوثر اختلافه، بعضی میگن در مکه که مشهور اینه، بعضی هم میگن در مدینه، بعضی هم میگن دوبار نازل شده. این کوچکترین سوره قرآنه که مستقیم همانطور که توضیح خواهم داد در شأن فاطمه زهرا نازل شده، و همین افتخار کافی است برای فاطمه زهرا که خداوند کوچکترین و از زیباترین سوره های قرآن علاوه بر اون همه آیات متعدد، به خصوص در شأن فاطمه این سوره را نازل کرده، اون هم در یک موقعیت ویژه‌ای که آن را توضیح خواهم داد. و همین کافی است برای اینکه نگاه اسلام را به زن، اون هم در عصر جاهلیتی که زن را مادون انسانیت تلقی می کردن، نشان بده. اسلام با درخشش خدیجه و فاطمه و ده‌ها زن بزرگ دیگر و تکریم‌ها و تمجیدهایی که پیامبر اسلام از این زنان بزرگ به عمل آورد، و با عظمتی که خود این زنها در اون عصر تاریک جاهلی از خود نشان دادن، اسلام نشان داد که افق رشد و تعالی و تکامل به روی زن باز و گشوده است. زن برای همه مدارج ترقی و تکامل الهی و ولایی و انسانی و معنوی راه‌ها به روی او باز است. تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در نظام حقوقی اسلام وجود دارد، اما از لحاظ انسانیت و مقامات انسانی و مدارج معنوی تفاوتی وجود ندارد، و اسلام این مقام را به زن داده که یک نمونه عالی و متکامل آن فاطمه زهراست که اون همه آیات در باب او نازل شده و سوره‌ای با این زیبایی و جامعیت و تراوت در شأن فاطمه زهرا نازل شده. خداوند در این سوره به نعمتی که به پیامبر داده اشاره می کند، و بعد هم پیامبر را مأمور می کند که به خاطر این نعمت تو شکر خداوند را به جا بیار. این قانون خلقته که نعمتها از سوی خدا به انسان ارزانی داشته می شود، و عقل انسان می گوید که در برابر این نعمتها باید سپاسگزار خداوند بود، اون هم سپاسی که خدا به اون نیاز ندارد بلکه نیاز خود ما هست، نعمت را او میده. عقل ما میگوید تو شاکر خدا باش، شکر تو هم برای خودت هست، میاد توی ذخیره کار خودت. این خیلی جالبه، خدا نعمت میبخشد، انسانهای پاک و سالم و صالح در برابر نعم الهی شاکر و سپاسگزار میشوند، و نتیجه این شکر و سپاس هم در کیسه خود شخص انسان وارد میشه، چیزیش به خدا بر نمیگرده. اما این قانون عقل، این فهم قطعی عقل که انسان در برابر کسی که به اون نعمتی ارزانی میدارد باید سپاسگزار باشه، شاکر باشه، این قانون عقله. کسی که نعمتی داد نباید توقع داشته باشه، اما عقل میگه قاعده قضیه اینه که انسان نسبت به کسی که نیکی به تو کرد، احسانی به تو ارزانی داشت، کار خوبی برای تو انجام داد، گرهی از کار تو گشود، تو باید سپاسگزار و شاکر باشی. این هم که در قرآن بهش اشاره میشه که دا از ما خواسته است که شاکر او باشیم، از باب اینه که عقل شما این را میفهمه، ارشاد به همون فهم عقل ماست، و از جهت اینه که ارزش این کارم به خود شما برمیگرده، چیزی به خدا نمیشه. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نیافریدم که سودی ببرم، این جود من بود که عقل تو میگه شاکر، نتیجه این شکر هم به خودت برمیگرده. این سوره هم محور میچرخه که خدا میگن به تو یه نعمت بزرگی دادم و تو در برابر این نماز بگذار و شاکر این نعمت باش. این نعمت اون نعمتهای مادی و عادی و معمولی نیست، اونا به همه بشر هست. برای پدر در این سوره یه نعمت ویژه اشاره شده، انا اعطینا کلک ما، به تو برکت و خیر فراوانی دادیم. در اینجا اوثه که یعنی خیر کثیر، خوبی های زیاد و فراوان، این رو عرب بهش میگه کوثر، چشمه جوشان، خیر فراوان، خوبی های زیاد، این یعنی کوثر. آیه اولش میفرماد انا اعطینا کلکوثر، پیامبر ما، ما به توی پیامبر خیر فراوان بخشیدیم و عنایت کردیم، خیر زیاد و فراوان را در اختیار تو قرار دادیم. نکاتی حالا مفسرین گفتن، جزئیاتش کار ندارم، که خدا میگه انا، ضمیر جمع میگه ما، یعنی خدا با همه صفات و اسمائش و با همه جلال و شکوه خودش به پیامبرش میگه ما به تو بخشیدیم، اعطا هم که کردیم یعنی چیزی رو دادیم برای خودت، این رو به تو ارزانی داشتیم. ما در مقام الوهیت و از موضع خداوندی که همه امور به ید اوست، تو خیر فراوان دادیم. این خیر فراوان نعمت خاص پیامبر اسلامه، این خیر را خدا به هیچ کس دیگه نداده. انا اعطینا کلکوثر، یا اینو امتناع در اینجاست، مثل اینکه در بحث ارسال رسول در دو سوره قرآن، در آیه قرآن که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث رسولا، خدا چند جایی ده که منت گذاشت، یکی از عمدترین اونها اینه که پیامبر به شما دادیم، بر شما منت گذاشتیم که پیامبر به شما دادیم. این سوره هم در میان نعم فراوانی که خدا به پیغمبر داده، که وجود پیغمبر، زندگی او، همه اون چه که او و سایرین داره از خداست، اما در این همه میگه ما به تو خیر فراوان دادیم، یا میخواد بگه چیزی به تو دادیم که به دیگران ندادیم، به انبیاء گذشته ندادیم، به پیشینیان ندادیم، به آیندگان نخواهیم داد، و اون کوثره، خیر فراوان. خب در میان مفسرین منظور از این خیر فراوان چیست اختلاف یا اقوال داره. این خیر زیاد و نیکی فراوانی که خدا به پیامبر عنایت کرده از چیست؟ بعضی گفتن قرآنه، اونچه که مسلمه این یه نعمت خاصه، هر نعمتی نیست این خیر کثیر، یه نعمت خاصه. بعضی گفتن من از این نبوت پیامبریست، بعضی گفتن منظور از این قرآنه که پیام نبوته، بعضی گفتن منظور توحیده، بعضی گفتن منظور کل اسلام به عنوان نعمتی او داده شده، بعضی گفتن اون فضائل و کمالاتی است که خدا زمینه اون را برای پیامبر فراهم آورد، اون مقام محموده، اون علم و حکمت، اون فضیلت زیبا و بسیار دلربایی است که در وجود نازنین پیامبر جمع بود، اینا منظور خیر کثیره. و
و بعضی گفتن که اصحاب پیامبر، علمای امت یا اطرت و خاندان پیامبر، اینا چیزایی است که گفته شده. علاوه بر این بعضی هستن منظور از کوثر نهریست در بهشت یا روز قیامت که در روایات توصیف شده. اینا اقوالی است که درباره کوثر گفته شده. معنای لغوی کوثر، خدا میگه خیلی زیادی داریم، یک نیکی و احسان ویژه‌ای به تو بخشیدیم برای خودت، ما از موضع خداوندی به تو یک نعمت خیلی بزرگ، یک خیر زیاد و فراوان بخشیدیم. مصداق این چیه؟ همه اینا ممکنه باشه، همه اینا ممکن باشه، اینا اصلا با هم دافی هم هست. برای اینکه در دنیا خدا به اون نبوت داد، توحید آدم داد، منش فضا اخلاق زیبا خودن بر عنایت کرد، اینا همش خیر کثیره. در آخرت هم حوض کوثر را داد، اون نهر بهشت را داد، همون که از آن مؤمنان بهره‌مند میشوند در قیامت و در بهشت. همه اینها خیر فراوانی است که خدا به پیامبر داد. خدا به پیامبر یک پیام جدید، یک امتیاز نوعی بخشید که بر اساس اون اسلام پایه‌ریزی شد و خدا میگه ما این را به تو بخشیدیم. اینا همه درسته، اینا همه قابل جمع در معنا کوثره. اما نکته ای که شنیده اید و میخوام اون را من تأیید و تأکید بکنم اینه که با قرائنی که در خود این آیه هست و روایات فراوانی که باره این سنازه، تردیدی در این باقی نمیماند که مصداق اهم مورد صریح این آیه کوثر یعنی فاطمه دختر پیامبر. او کوثره، خود نداره که در کوثر و خیر زیاد نبوت هم هست، اسلام هم هست، قرآن هست، روحی هم هست، از حوض کوثر آمد هست، اینا تو کوثر هست. کوثر یعنی خیر زیاد، اینا همه یادیست که خدا بر پیامبر خودش حضرت محمد ابن عبدالله ارزانی داشته، همه اینا خیلی زیاد. اما یه قرائنی وجود داره که این کوثر اون مصداق اولیه آن فاطمه زهرا، وجود مبارک و نازنین زهراست. برای اینکه در خود آیه بفرماد ما به تو خیر زیادی داریم، تو هم نماز خوان، ونحرم را معنا میکنم، احتمال داره بد معنا میکنم، تو هم در برابر این نعمت خداوندی سپاسگزار باش، نماز بخوان، شاکر خدا باش. بینا از که این خیر کثیر و این نعمت بزرگ الهی عبور نکن. بعد این نعمت حبل ابتر، شانه به معنای کسی است که دشمن روه، شانه یعنی دشمن. ابتر هم در لغت همه یعنی گن، ابتر یعنی کسی که نسلشه، اصلش ادامه نداره. آخر سوره است آیه سوم یا که آسوره است میفرماد که دشمن تو بینه و قطع میشه نسل او در آینده، دشمن تو نسلش قطع میشه، ابو جهل ها، ابو لهب ها، دشمن تو نسلشون در تاریخ قطع شه، در تاریخ گم میشه. این در آیه است که خیلی روشنه که معلومه که اون کوثری که خدا میگه به پیامبر دادیم چیزی مقابل این قطع نسل و استمرار وجود دشمنان پیامبره. یعنی در واقع در این سوره مبارکه خداوند داره پیامبر را در برابر دشمنانش قرار میده و میفرماد که دشمنان تو نسلشون قطع خواهد شد، پیامشون محو خواهد، و در نقطه مقابل ما به تو کوثر دادیم. پس این کوثر باید یه چیزی باشه که نسل پیامبر، اون هم نسل صالحی که پیام پیام حفظ بکنه، باقی بمونه. این معنای کوثره. اول آیه با آخر آیه که مقابل هم قرار بدیم، آدم رو مطمئن میکنه که مقابل دشمنانی که نسلشون قطع خواهد شد و ادامه دهنده راهی برای آنها در ذریه آنها باقی نخواهد ماند و در تاریخ قوم و محو خواهند شد، خداوند پیامبر بزرگوار خودش خیر فراوانی ده که در این خیر ذریه پاک، نسل منزه، انسانهای بزرگی هستند که رساله اونها ادامه پیدا کنه. یکی آدم در سوره دقت بکنه مثل که اینو میگن قرینه مقابله، مقابل دشمنانی که ابترن خدا به پیامبر نعمتی داده با اون پیامبر دیگه ابتر نیست و اینم چیزی و کسی جز فاطمه. نسل پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی از مسیر تنها دختر اوفاری زهرا باقی ماند. در این ستارگان درخشان و انسانهای بزرگی پدید آمدند که به رسالت و پیام پیامبر ادامه دادند، راه او را حفظ کردند، مسیر او را باقی نگه داشتند. این از خود قرآن اینجور استفاده میشه، از خود آیات قرآن که قرینه داخلی است. یعنی آیات آدم دقت بکنه اول و آخر آیه میفهمه که مقابل ابتر که یعنی کسی که نسلش قطع میشه، خدا میگه من در مقابل او به کوثر دادم. پس این کوثر معنای اولیه اون یعنی ذریه دادم، انسانهای پاکی دادم که رسالت تو رو ادامه بدن و اینم کسی نیست جز منشأ این ذریه و نسل پاک و امامان و ستارگان درخشان تاریخ اسلام، کسی جز فاطمه زهرا نیست. پس منظور از کوثر فاطمه است. اینو بسیاری از مفسران سنی هم قبول دارن، مفسران شیعه که بالاتفاق این رو میگن. بعد ما وقتی که از خود آیات بیرون توضیح دادم میریم سراغ روایات. باز روایات متعددی شیعه و سنی نقل کردن که اصلا شأن نزول آیه اینه، پیامبر اسلامی اسلام دو سه تا فرزند پسرشون متولد شد که همه اینها از دنیا رفتن، بعضی دخترشون همین و فاطمه زهرا باقی موند. وقتی که حالا جزئیاتش متفاوته بنابر بعضی از سه از این که اون فرزند پسر پیامبر که حالا ابراهیم بود یا عرض شود که قاسم، این رو من تردید دارم، وقتی که او از دنیا رفت پیامبر او رو دفن کرد. وقتی از دفن تنها فرزند پسر باقی مانده خود برمگشت، دشمنان پیامبر خوشحال بودند نسل او قطع شد، سرور و شادمانی براشون پیدا شد به خاطر اینکه اگر ما نتوانستیم خودمان بر غالب بشیم، اقاییم او را از بین ببریم، دست در رفت از نفوذ و گسترش پیام پیامبر، خوشحال بودن که خب آینده دیگه دست ما خواهد بود. چند تا دختر داره که چند تا شما رفتن، پسرهام که از دنیا رفتن، ذریه پاکان که سلاله پیامبر بود با عبود یک فرزند پسر قطع شد. این یکی از چیزایی بود که خیلی روش محاسبه میکرد، خوشحال بودن. اون وقتی که پیامبر گرامی اسلام از دفن فرزند پسرشون بنابر بعضی از نقل‌ها برمیگشتن، مشرکان مکه خوشحال بودن، که همین هم از قرائنی که این سوره در کنده، خوشحال بودن که نسل پیامبر قطع میشه. حالا تو الان ما حریف نشد، هر کاری کردیم زدیم بزیم، عرض شود که به هر طریق متوسط شدیم نشد اون رو از بین برد، اما خوشحالیم که آینده نداره. جریان این خط در ذریه او میتواند استمرار پیدا کنه، از این خوشحالی میکردن. وقتی که برمیگشت پیامبر، ظاهرن در همون بین صفا و مروه بود حضرت که وارد مسجد می شد یا خارج می شد، عاص بن وائل که یکی از کفار مشان قریش بود، پیامبر را بعد برگشت در جمع خودشون سران شرک و کفر و الهاد مکه نشسته بود، گفت کجا می آیی؟ من الان اسم پیامبر را برد، او را دیدم و از پیش اهر می آم. خیلی خوشحال بود و توحید خوشحالی که من از پیش کسی میمه زند پرش را تسل اومده شد و از ذریه او دیگر سی وجود نداره که راه او را ادامه بده، ازار خوشحالی کرد و اونام همه خوشحال بودن. این قصه موجب شد که ایسو نازل بشه. این هم در روایات سنت در بعضی از کتبشون آمده، تفاسیرشون آمده، هم در روایات شیعه هم که مفصل به این اشاره شده. در مقابل این دشمن و کینه توزی هایی که برای پیامبر می کردن و الان سوژه ای پیدا کردن که پیامبر را شماتت بزنن، تنه بزنن و خوشحالی بودند به این که نسل قطع شد، آینده‌ای نخواهد داشت، افق آینده برای پیامبر تاریک خواهد بود، در چنین شرایط مسموم و عرض شود که شماتت هایی که به سوی پیامبر متوجه می کردن، این آیه نازل شد. این آیه اون وقت داره قلب پیامبر رو خوشحال میکنه، آینده رو به روی او باز میکنه، افقهای روشنی را جلوی چشم پیامبر مجسم میکنه، طبیعتاً او را از اون حالت شماتتی که بهش متوجه میشد، از اون کینه توزی ها او را آزاد میکنه. پیامبر، تو در کنف حمایت ما هستی، تو که همه وجودت را برای ما قربانی کردی، برای ما همه اون چی که داشتی طبق اخلاص گذاشتی، مگر ما را تو را تنها میگذاریم؟ نه هراس، نه ترس، نگران نباش، مؤمنان احساس اندوه نکنند. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو خیر فراوان دادیم، خیلی فراوانی که نسل تو را حفظ میکنه، پیام تو را حفظ میکنه، آینده اسلام را میکنه، ما این را به تو دادیم، خیلی آرام باش. که این را نازل شد؟ اون وقتی که فاطمه یه دختر کوچکی بود، هنوز هیچ پیشبینی نمیشود کرد فرزند پسری برای پیامبر باقی نمونده، هیچ آینده روشنی نیست. آیات وحی توسط جبرئیل امین به قلب پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی نازل شد که آرام باش، مطمئن باش، تو زیر چتر حمایت خداوند قرار داری، خداوند به تو فاطمه داده است که از این چشمه جوشان خدا، از این فیض بزرگ الهی، نسل عظیمی در آینده پیدا خواهد شد که همین نسل فراوان و بزرگ پیام تو را حفظ خواهند کرد. هم به ظاهر ماده نگران و دنیا پرستان داره جواب میده که نه، اینجور فکر نکنید که دختر و پسر فرق دارن، دختر هم مال پیامبره، نسل او از این نایه باقی میمونه، و هم این که پیام پیامبر از طریق همین کوثر حفظ خواهد. انا اعطینا کل کوثر، ما با همه اسماء و صفات الهی خودمون، با همه جلال و عظمت و شکوه خودمون به توی پیامبرمون انجام دادیم. انا اعطینا کل کوثر، به عاص بن وائل ها، ابو لهب ها، ابو جهل ها، دشمنان کینه توز، دنیا پرستان کور و تاریک، به آنها بگو، آنها بدانند که آنجا که خدا خواست، اراده خدا بر بدخواهی بدخواهان فائق میشه و رسالت پیامبر شکوفا خواهد شد. اون هم نه از یک فرزند پسری که شما فکر میکنید، از فرزند دختری، اون هم مثل فاطمه. این رو اون وقت آیه نازل شد، ولی بعد از تاریخ ببینید دشمنان پیامبر کجا هستن، نسلشون کجا هستن، یادگارهای اونها. و امروز ببینید که در سراسر عالم میلیونها انسان بزرگ از این نسل برخواسته و در این نسل و در این دودمان پاک، اون ستارگان درخشان و متلعله، اون خورشیدهای فروزان، این انسانهای بزرگ، اون هادیان امت برخواستن. این کوثری است که خداوند به پیامبر آن را وعده داد، آن را مژده داد، بشارت داد به پیامبر که انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم، نگران نباش، نعمت خداست، در برابر اون هم باید تو سپاسگزار باشی. این قسمتی از سوره کوثر بود که تتمه اون را بعد عرض خواهم کرد. در همین عده از سوره شما میبینید که پیامبر خداوند در این سوره افق دید را برای آینده اسلام و تاریخ بشریت و جهان باز میکنه و محور این حرکت بزرگ الهی و حرکت بزرگ رسالت و نبوت و تاریخ اسلام را یک دختر، یک زن، یک انسان متعالی مثل فاطمه قرار میده. اگر نبود در شأن این زن بزرگ و این انسان متعالی هیچ یک از آیات و اون همه منقبت ها که در آیات و روایات نازل شده و فقط همین یک سوره کوچک و کوتاه قرآن بود، کافی بود که ما به عظمت و والایی مقام فاطمه زهرا اندکی پی ببریم. فاطمه به عالم ملکوت متصله، فاطمه واسطه فیض خداست، فاطمه مجرای تحقق اراده الهی است برای گسترش اسلام، برای نفوذ اسلام، برای برخاستن اون دودمان پاک، اون ستارگان درخشان، اون خورشیدهای فروزانی که راه اسلام را و تمدن اسلامی را به روی بشریت گشودند. فراموش نکنید این آیه بنابر مشهور در مکه نازل شده، اونگاه که پیام پیامبر در اختناق و فشار و محاصره و تهدید بود، در اون شرایط این سوره کوچک یک آیندهی با این عظمت و درخشان را داره پیشگویی میکنه و این آینده را بر کانون فاطمه زهرا استوار کرده. فاطمه کانون حرکت اسلامه، کانون رضا و خوشنودی خداست، محور آینده تاریخ پیامبره. این سوره در اون شرایط تاریک و غبار آلود و تسلط دشمنان اسلام، این سوره این آینده پرخیر و این کوثر مواج را و چشمه جوشان را مژده می‌دهد و او کسی جز فاطمه نیست و همین کافی است برای اینکه ما افتخار بکنیم به این وجود عزیز و نازنین. خدایا ما را از پیروان فاطمه، محبان فاطمه و رهپویان راه فاطمه زهرا و خاندان پیامبر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اگر اجازه بفرمایید، ظاهرا جناب آقای استاندار تشریف آوردن، خواهش کنین تشریف بیارن جلوتر. جناب آقای استاندار بفرمایید. یه صلوات هم فرستادم، بفرمایید. بفرمایید. قاعدتاً که نمی‌خواستید زودی تشریف ببرید دیگه، اینجا گفتین لطف کردید، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه خواهران و برادران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری، خیشتنداری، احتراز از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می‌کنم. همه ما در همه احوال و در همه شؤون زندگی باید بکوشیم که خود را متذکر مرگ و عوالم پس از مرگ نگه داریم. از مهمترین عوامل برای پاکسازی درون و صفای روح و نفس و جان ما یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و توجه به آنچه که ما برای آینده ذخیره کرده ایم و اهتمام به این که ذخیره های نیک انباشته کنیم برای سفر طولانی آخرت و قیامت، سفری که امیر مؤمنان و مولای متقیان و پیشوای پارسایان در برابر آن اظهار عجز و ناله میکنه، سفر دشوار و سختی که باید بخواهیم یا نخواهیم از اون همه مواقف و پست‌های بازرسی عبور بکنیم و هر جا حسابی پس دهیم. کار دشواری است، کار سختی است. آینده پر زحمتی است که بزرگان پاک ما در برابر آن اظهار عجز و ناله می کردن. شایسته است که همه ما این آینده را در نظر بگیریم و تلاش بکنیم برای این سیر، برای این حرکت خودمون را به درستی بسازیم. زندگی دنیا خواهد گذشت، حراز و نشیب‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی تمام خواهد شد، اما یک نتیجه ای از اینها در روح و جان ما باقی خواهد ماند. تلاش بکنیم نتیجه درستی در کشاکش زندگی برگیریم، توشه صحیحی را برای خودمون جمع بکنیم انشاءالله. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب فیوضات الهی، حفظ خودمون از همه آلودگی ها و گناهان و بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. مطالب متعددی است که من فهرستوار به بعضیش، شاید به همش هم نشود اشاره بکنم، عرض خواهم کرد و مطرح میکنم. ما قبل از هر چیز باید ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور شما نمازگزاران گرامی، خواهران بزرگوار، برادران گرامی و به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینطور یاد و خاطره شهدای گرانقدر اسلام و شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص مرحوم آیت الله شهید بهشتی که از چهره‌های بزرگ تاریخ معاصر ما بودند و روحانی بزرگی که نماد اخلاق و معنویت و مدیریت و جامعیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بودند، یاد این شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم. همینطور هفته قوه قضاییه به مناسبت شهادت معمار قوه قضاییه کشور ما اعلام شده. من هم یاد این اسوه ما و شهید مظلوم ما و چهره ممتاز ما و انسان بزرگی که با عظمت فکر و نفوذ مدیریت خودش از معماران انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود گرامی می‌داریم و همینطور از خدماتی که قوه قضاییه در طول سالهای بعد از انقلاب انجام داده، کارهای بزرگی که برای اسلامی شدن قوانین و مقررات اسلام انجام شده در طول سالهای بعد از انقلاب باید تشکر کرد و از همه عزیزان و مدیرانی که در این قوه تلاش میکنند در سطح کشور، استان، در منطقه باید تشکر کرد. آمار و ارقامی هم دوستانمون از دادگستری منطقه داده بودند که به خاطر ضیق وقت من اون رو عرض نمی کنم، اما تلاششون برای کوتاه شدن روند رسیدگی به پرونده ها، شکل گیری شوراهای حل اختلاف و سامان دادن به امور دادگستری تلاش های قابل تقدیر و ارزشمندی است که من تشکر می کنم و امیدوارم که قوه قضاییه ما با همین نگاه خوبی که داره تلاش بکنه روند امور قضایی را باز آسانتر و سریعتر و دقیقتر بکنه. در کار قضا دقت و سرعت باید به صورت متوازن مورد توجه قرار بگیره و یکی قربانی دیگری نشه. این سیاست وجود داره، توجه به ارباب رجوع، تکریم ارباب رجوع، تسهیل کار برای رسیدگی به پرونده ها قدم هایی است که برداشته شده و انشالله بیش از این هم این قدم ها را برخواهند داشت. توجه به کسانی که توانایی ندارند برای اینکه حق خودشون را احقاق بکنند، توانایی مالی فکری ندارند برای اینکه ضایع نشن در چرخه اداری، و همه ادارات مهمه، در دادگستری مهمتره، برای اینکه افرادی ممکنه قانوندان باشند، غیر از بحث حالا روابط و اینها قانوندانی خودش بیاد اونا غالب بکنه. سیستم قضایی ما به خصوص با اصلاح و احیای دادستانی باید طوری باشه که فضا را برای احقاق حق ناداران، ناتوانان و مستمندان فراهم بکنه، زمینه تسهیل گردش کار اداری را گسترش بده. اینا سیاست هایی است که قوه قضاییه انجام میده در بخش قانونگذاریش، اجرای قوانینش باید واقعا همه همکاری بکنن و نظام قضایی عادلانه، دور از روابط، رشوه‌خواری، دور از بهانه‌گیری های بیجا، این نظام درست میتونه واقعا یک کشوری رو حفظ بکنه. مهمترین بعد اسلامیت ما باید در قوه قضاییه ما خودش رو نشون بده. از دانش و تجربه زمان و روزگار باید بهره برد و بر اساس عدل اسلامی به امور قضایی پرداخت. من هم تشکر میکنم به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که دوستانمون بهش پرداختن، تسهیل کردن، قدم های خوبی که برداشته شده که من عذر میخوام همش رو اینجا دیگه اشاره نمیکنم، و امیدوارم که با همین سیاست قضات ما از شود که دادیاران و کارمندان و همه عزیزانی که در سیستم قضایی کار میکنن بر اساس همین سیاست های 4-5 گانه انشالله کار را به صورت صحیح و خوب که موجب جلب رضایت عامه مردم باشه انشالله انجام بدن. انشالله من همین اللهم صل نکته بعدی روز جهانی مبارزه با مواد مخدره که انشالله بعداً راجع به اون صحبت خواهم کرد هفته‌های آینده با آمار و ارقام بهتری. و اون چی که اجمالاً باید اینجا عرض بکنیم اینه که مواد مخدر یک آفت و آسیب جهانی برای ملت‌ها، کشورها، به خصوص جوانانه و فقط هم با اقدامات دولت این مشکل حل نمیشه. باید فرهنگ عمومی جامعه زش بپندارد و تقبیح بکنه هر گونه تماس و ارتباط با مواد مخدر. خانه‌ها، فرهنگ عمومی جامعه، ادارات، هر جایی باید فرهنگ بشه که زشت و قبیح شمرده بشه. این وظیفه است که ما داریم. مسئولین باید کار خودشون رو بکنن، ولی اصل اینه که جامعه بیدار باشه، فرهنگ مترقی ما داشته باشیم که پس بزنه این آسیب‌های اجتماعی و آفت‌های که مخرب فرهنگ و فکر و پیشرفت و تعالی جامعه است. این هم یک نکته. در خصوص کنکور، ما هفته آینده هفته مهم و سرنوشت‌سازی برای جوانهای عزیز ماست که در کنکور در طول 3 روز شرکت میکنند. من اینجا باید از همه معلمان و مربیان و خانواده‌هایی که تلاش کردند و در طول سالها ما درخشش ممتازی در منطقه، هم استان ما هم شهرستان ما داشته در پذیرش کنکور و راهیابی به دانشگاه‌ها و طی مراحل علمی و دانشگاهی، باید از همه کسانی که در این کار بزرگ سهیم بودن، مسئولان و عرض شود که حامیان این حرکت در استان و در منطقه، باید تشکر کرد. و امیدواریم امسال هم استان ما و شهر ما شاهد یک کنکور موفقیت آمیزی در کشورمون باشه. و البته همینجا باید تأکید کرد خانواده ها به استرس و فشار روحی جوانهاشون توجه بکنن، فشار بی جایی وارد نکنن، حمایت بکنید، راهنمایی بکنید. اما جوان ما، نوجوان ما که در آستانه یک مقطع سرنوشت سازه، باید درست حمایت بشه و توجیه هم بشه که همه راه‌های خیر و سعادت انسان هم در کنکور و پذیرش نیست. تقویت بکنیم، تلاش بکنیم، همون اقداماتی که هر سال انجام میشه در منطقه برای قبولی دانش آموزانمون انجام بدیم. اما در این حال جوری هم تبلیغ نکنیم که اگر کسی پذیرفته نشد فکر کنه به بنبست نهایی رسیده. این کار بدی است. توجه به این عواطف و روحیات نوجوانهاتون در خانه ها و در مدارس باید داشته باشیم. با امیدوارم هستیم که کنکور امسال هم به شکل موفقیت آمیزی برگزار بشه و اون درخشش سابقه دار منطقه و استان در کشور باقی بماند انشاءالله. نکته بعدی هم انتخابات. حقیقتاً باید تشکر کرد از همه کسانی که یک چنین انتخابات با شکوهی برگزار کردند. انتخاباتی که ما برگزار کردیم انتخاباتی بود در سالیان بحران ما در منطقه و در برابر هجوم دشمنان فراوانی که دندانها را برای ما تیز کردند. و علی‌رغم بدخواهی بدخواهانی که کاهش مشارکت را آرزو می بردند، به حمد الله ملت ما در چنین وضعیت بین المللی و در چنین شرایط که منطقه ما داره، عالی ترین هوشیاری و بصیرت سیاسی را به خودش به نمایش گذاشتن. این جای تقدیر داره. مطمئنن قلب مبارک امام زمان از شما ملتی که اینجور مشارکت ورزیدید خوشحاله و امیدواریم که رضایت او همواره متوجه ملت ما باشد انشاءالله. این انتخابات انتخابات با شکوهی بود، جلوه های زیبایی را به نمایش گذاشت. خواسته های شیطانی بوش و شیطان هایی که آرزو می بردند که پای شما به طرف صندوق های رأی نرود، این آرزوها نقش بر آب شد. همت شما، تلاش شما، عظمت فکری شما، بصیرت و بینش شما یک انتخابات زیبایی را رقم زد و ملت ما در دور اول به حمد الله با وجود تنوع سلائق و دیدگاه ها، با تمهیداتی که مقام معظم رهبری اندیشیدن، با همتی که مجریان و ناظران انجام دادن در سراسر کشور، در خود استان ما، الحمدلله انتخابات خوبی رقم خورد و این جای تقدیر و تشکر داره. این که در کشور ما حدود 30 میلیون رأی بدن، عرض شود که حدود 65% مشارکت بکنن، در هیچ جای منطقه ما اینجور چیزها رو نداریم. این رأی آزاد
این مردم سالاری، این مشارکت مردم، این تنوع گرایش ها و سلایق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در عرصه انتخابات چیز بیبدیلی است. اونها خیلی باید مغرض باشن، کسانی که از اون رژیم های بی انتخابات یا با انتخابات های فرمایشی حمایت میکنن و یک چنین مردم سالاری دینی متمایز و ممتاز را نمیبینن. این به کوری خودشون برمیگرده. ملت ما با 65% حضور در استان ما، با بیش از 75% ظاهرن، حدود 76% حضور در منطقه، در خود شهر ما از این هم بیشتر، از اون میانگین بالاتر 77-78% حضور، واقعا اینجای تقدیر و تشکر داره. انشالله اندالله معجور خواهید بود. در این مرحله شما باید صلاحیت و بینش و رشد و آگاهی خودتون رو به نمایش بگذارید. این کار رو خواهید کرد با تأمل و تفکری که میکنید، انتخاب میکنید. حضور در عرصه انتخابات حضور مهمی است. خود شما و همه کسانی که با شما در تماسند، وظیفه ماست که در عرصه مشارکت را رونق ببخشیم و امیدواریم که از این انتخابات نظام ما بهره‌مند بشه. امیدواریم که از درون این انتخابات دولتی قوی، دولتی الهی، دولتی که عدالت و توسعه، معنویت و مادیت و همه جهات رو مورد توجه قرار بگیره، انشاءالله برخیزد و این از فضل خدا بعید نیست. و شما تلاش بکنید با همون آگاهی و هوشیاری در این صحنه انشاءالله حضور پیدا بکنید. و اون چه که مهمه به نظر من برای مسئولان، غیر از تشکری که باید از همه کرد برای برگزاری اون، اینه که رأی مردم رو بفهمیم، درست تحلیل بکنیم. رأی های استانی، رأی های شهرستان، رأی های روستایی، رأی های شهری، عرض شود که و معانی و مزامین بسیار پیچیده‌ای که در تحلیل آرای مردمه، این رو باید مسئولین ما بفهمن. و همه و اون کسانی هم که شرکت نکردن، در دنیا مرسومه حدود 40-50% شرکت نمیکنن. برای ما شناخت اونهایی که شرکت نکردن، اونهایی که شرکت کردن، شکل شرکتشون، اینا مهمه. واقعا باید تلاش بکنن مسئولان ما، هر دولتی روی کار میاد، اینا رو بفهمه، اینا رو تحلیل بکنه به نیازهای مردم، توقعات مردم و اونچه که مورد نیاز جامعه است توجه بکنه. من نمیخوام راجع به این بحث بدم. واقعا انتخابات ما انتخابات اولا بسیار باشکوهی بوده، جای تقدیر داره و در عرصه بین المللی وزن ما رو قطعا خیلی بالا برد و امروز به فضل الهی بالاتر خواهد رفت و خوبی ها و برکات فراوانی داشت به لحاظ حضور مردم، مشارکت مردم، تنوع عقاید و سلایق و خیلی از شاخص های دیگه. البته در کنارش هم بعضی از کجتابی ها، بعضی از ناسازگاری ها وجود داشت که ما باید واقعا اونا رو معالجه بکنیم. و یکی هم اونایی که شناخت رأی مردم، یکی هم اونایی که رأی ندادن. من فکر میکنم این سه نکته در کنار اون همه شکوه و شاخص و زیبایی، باید سه نکته رو مورد توجه قرار بدیم. یکی معالجه پاره از کجتابی های انتخاباتی، دوم شناخت درست رأی مردم و تحلیل درست از رأی مردم، سوم تحلیل درست از رأی کسانی که رأی ندادند، و البته مهمترین نکته که نکته چهارمه، پایبندی بر میثاق با مردم و تأکید بر اون نکاتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، خواسته مردمه. اینا نکاتی است که انشالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. و اما نکته آخر هم من خوش آمد عرض میکنم خدمت استاندار محترم و مدیران بزرگوار دیگری که و مسئولان دیگری که در خدمتشون هستیم. حضورشون را در نماز جمعه این شهرستان گرامی میدارم و همینجا باید واقعا ما به دو نکته کلی توجه داشته باشیم در حضور مسئولان محترم و استاندار بزرگوار. نکته اول این است که انقلاب اسلامی و ربع قرن گذشته ما ربع قرن پر افتخاری است، علی رغم اینکه کاهش ها و چالش هایی داشتیم، علی رغم اینکه انتقاد ها وجود داره، باید اون نقاط ضعف اصلاح بشه، اما نباید ما نیمه خالی را ببینیم. انقلاب کارهای بزرگی کرده. غیر از اون چی که من هفته قبل اون رو تشریح کردم، بعد از سفری که به چند کشور خارجی داشتم و گفتم ایران ما و انقلاب ما در دنیا یک موج بزرگ اسلامی و الهی را ایجاد کرده که اون خیلی امر مهمی است. در داخل کشور قدم‌های بزرگی برداشته شده، نباید بی‌انصافی کرد، ضمن اینکه باید ضعف‌ها را هم دید. شما، من فقط عناوین اینها را میگم، همینها را شما در شهر ما، در استان و در کشور ملاحظه بکنید. تحولی که در آب، برق، مخابرات، گاز، راه، صنعت، معدن، عمران شهری، آموزش و پرورش، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، برنامه‌های حمایتی مردم، همین 7-8-10 محور مهم پیشرفت یک کشور رو شما حساب بکنید، همین شهر خودمون رو ببینیم. خب تو 25 سال کارهای بزرگی انجام شده. استانمون رو ببینیم، کشورمون رو ببینیم، اون هم در بهبوهه مخاطرات، در جنگ، در بهبوهه انقلاب، در بهبوهه تهاجم‌های دشمن، تحریم‌ها، محاصره‌ها، با اون همه گرفتاری‌ها، همراه با این که ما یک پیام جهانی را تعقیب می‌کنیم، یک رسالت بزرگ الهی را داریم پیگیری می‌کنیم، همراه با این امور در این چارچوب و در این جدول، شما در آب، برق، گاز، تلفن، مخابرات، صنعت، معدن، عمران شهری، آموزش و پرورش و سایر این شاخص‌های توسعه ببینید، خب ما قدم‌های بزرگی برداشتیم. اینا نباید مورد غفلت قرار بگیره. باید از همه کسانی که برای انجام اینها کار کرده‌اند باید تشکر کرد و توجه داشت، اما در این حال مسئولان ما نباید فکر بکنند که اینا را بگند و از نقدها، اشکالات، مشکلاتی که مردم باش مواجهند در نظام اداری، در نظام خدماتی، حمایتی، از اون غفلت ببرزند. عقل میگه باید نگاه جامع داشت، هر دو را دید، هم این همه خوبی ها و پیشرفت هایی که به برکت امام و شهدا و خود شما مردم بوده، و هم اون ضعف ها و کاستی ها را دید و منصفانه، عادلانه، با نگاه درست همه همت بکنیم. انتخابات تمام میشه، باید همه دست به دست هم بدیم. هر که رئیس جمهور بشه باید دست به دست هم بدیم، با انصاف، با عدالت، با توجه، با دلسوزی. اگر ضعف هایی در هر کدام که برگزیده میشن وجود داره، باید همت بکنیم و ضعف ها را جبران بکنیم، خوبی ها را ببینیم، نسل جوانمون رو امید بدیم، راه پیشرفت رو به روی اونها باز بکنیم، ناامیدشون نکنیم، و در این حال این ضعف ها و کاستی ها با قوای مختلف کشور، مسئولان کشور تلاش بکنن رو حل بکنن. ما نیاز داریم به وحدت، آرامش، وفاق، همبستگی، مشارکت در عرصه اجتماعی و سیاسی، اینا رو کم نگیریم، و اگر اینجور عمل بکنیم قطعا بر مخاطرات بین المللی هم فائق خواهیم آمد. ما در شهرمون هم قدم های خوبی برداشته شده، من اینجا باید تشکر بکنم، اما فهرستوار به عناوین چند چیز اشاره میکنم در خدمت جناب آقای استاندار. ما بحث صنعتمون، بحث فولاد، بحث مهمیست، باید مورد توجه قرار بگیره. کارهای خوبی انجام شده، انشالله با هماهنگی که در داخل شهرستان میان مسئولان هست و حمایتی که در استانه، باید گره های اون رو باز بکنیم. در بحث کاشی ما مخاطراتی داریم که باید مورد توجه قرار بگیره. در بحث صنایع دستی به خصوص دیلو، ما سالهاست عرض میکنیم، تقاضا داریم حمایت بشه که این از بین نره، داره از بین میره این صنایع به خصوص زیلو. در بحث میراث فرهنگی ظرفیت بزرگی داریم که استان باید بهش توجه بکنه. در بحث عمران شهری، مراکز دانشگاهی، قدمهای میلیاردی ما در عرصه برپایی مراکز دانشگاهی حضور داشتیم. در آموزش و پرورش همیاری بسیار بزرگی بوده که خود جناب آقای استاندار و دوستان مطلع هستند. در بحث کشاورزی، در بحث تونل باد که خب کار مهمی شروع شده، و عرض شود که و محورهای دیگری که خود دوستان متوجه هستند و مطلع هستند، من هم تشکر میکنم از خدمات مسئولان شهرستان و مسئولان استان و مدیران محترم و آقای استاندار.